پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
خسته نباشید. باید گفت به دوستان گرچه از انتخابات 7-8 ماه گذشته، اما یک آزمون پرفشار و تقریبا یک پروژه چند لایه از جنگ روانی و توطئه هایی که بعد از انتخابات در واقع باید گفت علیه جمهوریت نظام اجرا شد و علارغم کش و قوس و ضایعات و صدماتی که زد، در این حال یک آزمون جدید بود برای جمهوریت و انتخابات در جمهوری اسلامی. البته هیچ انتخاباتی 100% بدون عیب نیست، قاعدتا نمیتونه باشه. ما چون بنده مثل بقیه مردم در کار اجرایی نیستیم و کار انتخابات رو از این ور صندوق پیگیری میکنیم که یه برگه میندازیم و رد میشیم، نمیدونیم زحماتی که دوستان اون طرف صندوق میکشن، زحمات شبانه روز چقدر زیاده و چقدر سنگینه. و خب از اون بدتر اینه که بعد از این همه زحمت اتهام این که امانت دار نبودن و نم بدن بردن دیگه، این دیگه مزد زحمات شماها. خب اعتماد مردم به نظام، به رهبری بسیار بیش از اون چیزی بود که کسانی گمان میکردن که با یک اتهام، با یک افترا بتونن تمام این زحمات رو زیر سوال ببرن. اینم یه مرحله ای بود از مراحل انقلاب و جمهوری اسلامی، گرچه مرحله بسیار تلخی بود و ضایعاتی داشت، صدماتی داشت، باعث بعضی ریزش ها شد و کاش نمیشد، اما در این حال اجتناب پذیر شاید نبود، برای اینکه یک انقلاب اجتماعی باید مراحل بلوغ و پختگیش رو پی در پی پشت سر بگذرونه. البته به نظرم ضرری نداره که حالا شما یا دوستان دیگه‌ای که مربوط به ناظرین انتخابات و شورای نگهبان هستند در تهران در استان‌ها یه آسیب شناسی بکنن، مسائل قبل و هین و بعد از انتخابات از جمله نحوه بازرسی شکایات و از اون مهمتر توجیه افکار عمومی، اینا اگر یه مقداری حساب شده تر، دقیق تر، بروزتر، علمی تر باشه، باز بیش از اینم باعث جلب اعتماد همه حتی مخالفین میشه. در جمهوری اسلامی، در انقلاب، در این فرهنگی که امام پایه‌گذارش بود، در یه جمهوریتی که با ولایت فقیه جمع میشه، رأی مردم امانت شرعی است، امانت خدا و مردمه، نه فقط امانت مردم. رأی مردم حق الناسه و رعایتش واجب شرعی است. این فرهنگی است که اسلام، امام، رهبری، ولایت فقیه، قانون اساسی به ما آموختن. نگاه ما به رأی مردم مثل نگاه دموکراسی های غربی به رأی مردم نیست. اونا شعار مردم سالاری و مشروعیت دموکراتیک میدن، اما واقعا برای رأی ملت، رأی توده ها، رأی مردم عادی ارزش و اصالتی قائل نیستن. و هر وقت رأی مردم با منافعشون جور در نیاد، به نام پوپولیزم، به نام عوامگرایی، عوامزدگی و عناوین از این قبیل، اساسا آراء ملت‌ها رو از حجیت میندازن. شما میدونین اینا هنوزم که هنوزه دموکراسی‌هایی مثل دموکراسی که نتایجی داشته باشه مثل ایران، یا دموکراسی در انتخابات در غزه و در بسیاری کشورهای دیگری که به نفع اونا نباشه، یا مثل اون چه سالها قبل در الجزایر اتفاق افتاد، اینا به راحتی او انتخابات هایی رو که منافعشون رو تضمین نکنه از حیز انتفاع بلکه از حیز اعتبار ساقط میدونن. میگن اینا مردم سالاری نیست، دموکراسی نیست، اینا پوپولیزم عوامزدگیست، توده‌گراییست و این حرفا. وقت رژیم های طرفدار سلطنت استبدادی مثل شاه، شیخ نشین های مثل سعودی و امارات و کویت و قطر و اینا که بویی از انتخابات و دموکراسی نبردن، جمهوری های قلابی مثل مصر که پسر میخواد رئیس جمهور ارسی، ارث پدرش رو ببره، ریاست جمهوری ارسی شده از پدر به پسر، یا اردن که ملکی و شاهنشاهی است، یا شاه خود ما در ایران، اینا همه از نظر اونا مردمیه، یعنی منافاتی نداره به حقوق بشر و دموکراسی. اما انتخابات در ایران و غزه و الجزایر و چه اینا نه. این نگاهشون به رأی ملت ها کاملا ابزاری است و 100% بستگی داره که منافع اونها رو تضمین بکنه یا نکنه. اما نگاه ما به جمهوریت به عنوان یک ابزار، یک امر زینتی، یک چیزی که عرف زمانه مثلا به ما تحمیل کرده باشه و اینا نیست. ممکنه انتخابات، یعنی فرم دموکراسی به اصطلاح فرم انتخابات، یه امر عرفی باشه که خب یک زمانی نبوده، یک زمانی هست، یک زمان بیعت قبیله‌ایه، یک زمان بیعت شخص به شخص از طریق رأی و صندوق. اینا شکل و فرم در طول زمان بسته به عرف و زمان و مکان اینا تغییر میکنه، شاید 50 سال دیگه، 40 سال دیگه، 100 سال دیگه جوری دیگه بشه، الان ممکنه جای دیگه جوری دیگه باشه. انواع و اقسام مدل‌های انتخابات و دموکراسی هست. انتخابات یک مرحله‌ای هست، دو مرحله‌ای هست. در بعضی کشورها شخص اول یا اشخاص اول حکومتشون رو در اکثر دموکراسی‌های همین غرب در دنیا با رأی ملت مستقیم انتخاب نمی‌کنن، یه مجلسی پارلمانی رو انتخاب می‌کنن مردم، بعد اونا شخص اول رو نخست وزیر رو یا رئیس جمهور رو هر کی هست تعیین می‌کنن. بعضی جا انتخابات یک مرحله‌ای مستقیمه. شکل‌های مختلفی از دموکراسی و انتخابات هست، اما جدا از شکل که یک امر عرفی تجربی است، یک امر عقلایی است و میتونه یک حکومت مشروع یا نامشروع، یک حکومت دینی یا لائیک، هر دو میتونن از این روش‌ها استفاده بکنن یا نکنن در چارچوب ارزش‌های خودشون. اما اصل رجوع به نظر ملت و کسب رضایت مردم، به تعبیر روایات ما رضا العامه، رضا الناس، یه امر 100% شرعی، ریشه های عمیقی داره در تعریف اسلامی از مشروعیت، ریشه در قرآن و روایات ما داره، یه امر فقهی است. خیانت در امانت مردم، رأی مردم، رضای مردم وقتی در چارچوب اصول کلی باشه مثل خیانت به احکام شریعت. این نگاه ماست به جمهوریت. ما جمهوریت رو از اسلامیت جدا نمی کنیم، رأی ملت رو بهش نگاه ابزاری نداریم، مردم رو فریب نمیدیم، از رأی مردم سوء استفاده نمی کنیم. اینا نگاه اسلامی است به جمهوریت. یک نگاه اخلاقی است به جمهوریت، یک نگاه شرعی و فقهی است به جمهوریت. جمهوریت جدا از اسلامیت نیست، تضعیف جمهوریت، تضعیف اسلامیت، ضربه به اسلامیت نظام، ضربه به جمهوریت نظامه. ما دو چیز نداریم که یکیش جمهوریت باشه یکیش اسلامیت. جمهوریت فرم و سازوکار حاکمیت، اسلامیت محتوا، مبنا، جهت و اهداف حاکمیت رو، شریعت حاکم بر حاکمیت رو تعیین میکنه. اسلام شرایط حاکمان رو تعیین میکنه، جمهوریت مصداق اون شرایط رو با انتخاب ملت تعیین میکنه. بنابراین ما جمهوریت رو در دل اسلام و در ذیل اسلامیت تعریف میکنیم. اگر این جمهوریت از نوع اسلامی است، ضربه به جمهوریت و خیانت به جمهوریت، ضربه به اسلام و خیانت به اسلامه. این نگاه ماست به مسئله انتخابات در چارچوب ولایت فقیه. خود ولی فقیه هم با انتخابات سر کار میاد. ولی فقیه منتخب ملته. بنابراین حتی در رأس نظام که ولی فقیه، ما اونجا هم اسلامیت و جمهوریت تفکیک نمی کنیم. عالی ترین رأس نظام ولایت فقیه که مشروعیت سیستم به بود و نبود ولایت فقیه کاملا بستگی داره، خود اون ولی فقیه هم باز منتخب ملت و از یک سازوکار جمهوری و جمهوری خواهانه بیرون میاد. این نکته اول روشن بشه. مبانی دموکراسی غربی با دموکراسی اسلامی، یا حالا درست‌تر بگیم مردم سالاری اسلامی، هم مبانیش و هم اهدافش تفاوت‌هایی دارن. شکلشون شبیه همه. شکل هر دوش اینه که می‌بینیم سر صندوق رأی میده. مشابهت‌هایی هم هست در هر دو، یعنی مثلا فرصت ادواری و نوبه‌ای برای حکومت، عزل و نصب با رأی ملت، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، نظارت عمومی، اینا چیزایی است که هم اسلام قبول داره و تایید میکنه با مبانی خودش، هم دموکراسی‌های غربی ازش صحبت میکنن با مبانی خودشون. دموکراسی به عنوان متد انتخاباتی، این در خدمت ایدئولوژی‌های مختلف، در چارچوب ارزش‌های مختلف در میاد. میتونه یک دموکراسی نوع لیبرالیستی باشه، لیبرال دموکراسی باشه، میتونه دموکراسی از نوع و در خدمت ارزش‌های سوسیالیستی باشه، سوسیال دموکراسی باشه، میتونه چنان که بوده اینا همه در طول تاریخ، و همینطور حتی دموکراسی در خدمت فاشیسم که فاشیست‌ها هم با دموکراسی آمدن. منتها دموکراسی غربی، دموکراسی لائیک، این ظرفیت رو داره که از توش بوش و هیتلر و اوباما و همه اینا میان بیرون. از مردم سالاری دینی و دموکراسی و جمهوری اسلامی دیگه جانور نباید بیاد بیرون، از توی این شیشه قول نباید بیاد بیرون، باید انسان بیاد بیرون. آدمایی باید بیان بیرون که وارسته باشن به رأی ملت و به جمهوریت به عنوان یک امانت شرعی پابند باشن، به وعده هایی که میدن عمل کنن، اهل صدق و فداکاری و زهد و خدمت به خلق باشن. اینا از جمله تفاوت های انتخابات جمهوریت و دموکراسی مردم سالاری از نوع اسلامی است با انواع و اقسام غیر اسلامی. ساختار انتخاباتی دموکراتیک میتونه و باید وقت تو این سیستم در خدمت ارزش ها و اهداف اسلامی در بیاد. این میشه جمهوریت یا انتخابات از نوع اسلامی. دموکراسی به عنوان ایدئولوژی، یک ایدئولوژی مادی، شکاک، نسبیگرا، ماتریالیست یا صرفاً توزیع قدرت مادی در جنگ قدرت بین نیروهای موجود در یک جامعه، این با اسلام سازگار نیست. این نوع دموکراسی، اون دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی با لیبرالیسم جمع میشه، با سوسیالیسم، با فاشیسم میشه چنان که شده، با اسلام جمع نمیشه. اما دموکراسی به عنوان متدولوژی توزیع قدرت وقتی تابع ارزش‌های اسلامی هست چرا میشه؟ دموکراسی به عنوان ایدئولوژی که یه امر مادی باشه، یه ملزومات فلسفی، اخلاقی، حقوقی داره، در عرض سایر ایدئولوژی‌ها و مکاتب حقوقی، فلسفی، اخلاقی قرار میگیره، با بعضی مکاتب سازگارتره، با بعضی مکاتب ناسازگاره. از جمله اون نوع نگاه به انسان و حقوق و سیاست و قدرت با دیدگاه اسلامی منافات پیدا میکنه در موارد زیادی. یه جایی هم البته شباهتایی داره. اما دموکراسی به مفهوم متدولوژی ابزار انتخاباتی برای انتقال قدرت، این ملازمه ای با یه مکتب خاص مثل لیبرالیسم نداره. اگر داشته باشه با ما زاویه داره، اگر نداشته باشه که طبق تعریف دموکرات های عالم در طول تاریخ نداره، اون وقت نباید به ذهن بیاد که فقط لیبرال دموکراسی یک دموکراسیه. ضمن که ما گفتیم به خود مبانی دموکراسی غرب اشکالاتی داریم، ولی دموکراسی و لیبرالیسم دو تا پدیده سیاسی تاریخی یه مستقل از هم بودن، استدلال فلسفی جداگانه ای داشتن. لیبرالیسم با دموکراتیسم یکی نبوده و در یک مواردی هم تضاد داشته و لذا در کنار لیبرال دموکراسی سوسیال دموکراسی هم داشتیم. ولی ما حالا به اصل اون دموکراسی کاری نداریم. عرض کردم به مبانیش که انتقاداتی داریم، یه جایی موافقیم یه جایی مخالفیم. ولی اونی که می‌خواستم عرض کنم اینا دموکراسی هایی که لیبرال دموکراسی نباشه، در خدمت سرمایه‌داری غرب نباشه، دموکراسی نمی‌دونن. ولی سلطنت و استبدادی ترین رژیم ها، دیکتاتوری ترین رژیم های ضد مردمی و غیر مردمی عالم رو اگر با منافع سرمایه‌داری غرب جور در بیاد، او رو از صد تا دموکراسی هم بهتر میدونن، هزار به به و چه چه برش میزنن. ولی اگه یه دموکراسی در خدمت منافعشون نباشه، ولو 40 میلیون مشارکت داشته باشه، که اینا به خواب شبشون در هیچ انتخاباتی در غرب اینجور مشارکت به خواب شبشون هم ندیدن، بازم قبولش نمیکنن. انگلستان میدونید تقریبا اصلی ترین فیلسوفان لیبرال دموکراسی انگلیسی هم. انگلستان پدر مشروطیت در نظام های سیاسی در غرب. آخرین انتخاباتی که برگزار کرد تقریبا همزمان با انتخابات ما یک کمی عقب جلو، 30% مردم، 30% واجدین شرایط در انتخابات انگلیس شرکت کردن. 30%. اگه ما اینجا داشته باشیم، میگن اینا که دیگه مردم از جمهوری، از نظام، از انقلاب برگشتن و این نظام مشروعیت دیگه نداره. خودشون خیلی راحت انتخابات های 30%، 25% برگزار میکنن، هیچم نمیگن مشکل مشروعیت یا بحران مشروعیت پیدا کردیم. میگن هر کس میخواد مشارکت کنه در سرنوشتش بیاد بکنه، هر کس هم نمیخواد بکنه دیگه حرف زیادی نزنه، دخالت نکنه. اینجا 85% شرکت میکنن، باز از نظرهای دموکراسی نیست. اونجا 30% شرکت میکنن، دموکراسیه. میخوام بگم اینا معیارهای دوگانه و چندگانه دارن، هم به لحاظ کمیت مشارکت، هم به لحاظ کیفی، در کیفیت مشارکت. مشروعیت سیاسی از نظر اینا اینقدر مذبذبه، بستگی داره به منافعشون. و الا نه دموکراسی سنتی و باستانی یونان لیبرال دموکراسی بوده، لیبرال بوده، نه دموکراسی جمهوری های خودمختار ایتالیا در آغاز رنسانس اینا هیچ کدوم لیبرال نبودن. لیبرالیزم ایدئولوژی سرمایه‌داری غرب جاده صافکن کاپیتالیسم بوده، در حالی که دموکراسی لااقل در یک دوره‌ای از تاریخ اروپا با شعار برابری ایفا نقش کرده علیه طبقات حاکم و سرمایه‌داری در غرب، و لذا بعضی فلاسفه لیبرال در مذمت دموکراسی حرف زدن و میگفتن دموکراسی دیکتاتوری عوامه، دیکتاتوری اکثریته. این اصلا حرفی است که اولین بار شاید فیلسوفان لیبرال در غرب زدن وقتی که مردم علیه منافعشون رأی میدادن. یعنی هر وقت مردم اکثریت به نفع سرمایه‌داری حرف میزد میگفتن این دموکراسی، لیبرال دموکراسی، رأی ملت، مشروعیت. هر جا اکثریت مردم مثلا طبقات محروم و اینا علیهشون رأی میدادن میگفتن که دموکراسی دیکتاتوری عوامه، دیکتاتوری اکثریت و پوپولیسم توده‌گرایی است، عوام زدگی است، عوام فریبی است و از این حرفا. اینا یه اصطلاحات آماده دارن برای هر دو حالت، هر دو شق مسئله. رأی بیارن میشه دموکراسی، مشروعیت دموکراتیک. رأی نیارن میشه پوپولیسم، عوام فریبی.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة
یه رقابت انتخاباتی، رقابت احزاب اگه اینجوری تعریف بشه که من یه توانایی دارم، حزب ما، خود من، شما یه توانایی داری، شما یه توانایی، توانایی هامون رو در معرض ملت نمایش بدیم، عرضه بکنیم، مبالغه هم نکنیم، خالیبندی و چاخان هم نکنیم، وعده دروغ هم ندیم، راست و دروغ هم مخلوط نکنیم، توهین هم نکنیم، تهمت هم نزنیم، تکالب نکنیم، اما تسابق الی الخیرات داشته باشیم. به مردم بگید که مردم شما این مشکلات اقتصادی دارید، اینم وظیفه دولت یا مجلس یا شورای شهر و روستاست یا شهرداره، من اعلام میکنم برای این کار ارزشو دارم، برنامه دارم. اون یکی هم بگه من برنامه دارم، برنامه تو این اشکالاتی داره، برنامه من بهتره، این اشکال نداره. نقد بکنیم همدیگر رو، اعتراض بکنیم و کارنامه همدیگه، افکار همدیگه ادعا کنیم که من برای این کار بهترم، اما دیگه تا حدی که همون بحث خدمت باشه. از یه لحظه به بعد دیگه در انتخابات اسلامی دست به یه روشایی نباید زد. در انتخابات لیبرالی و سوسیالیستی و فاشیستی همه کار میشه کرد، میشه آدم خرید، فروخت، رشوه، دروغ، تهمت، فحاشی، آبروریزی تو حریم خصوصی طرف سرکشی بکنی، یه نقطه ضعفی پرونده‌سازی براش بکنی، آبروشو ببری. این کارا همه تو اون فرهنگ سیاسی مجازه، مباهه، اما تو این فرهنگ اینا همه حرامه. حتی تو این فرهنگ اگه یه رقیب یه نقطه ضعفی اخلاق شخصی در رقیبش میبینه که صدمه به حق ملت نمیزنه، یه ضعف شخصی است، تو انتخابات اسلامی ولو رقیبته باید سعی کنه بپوشونه عیبشو که مردم نبینن، آبروش نره. اما تو انتخابات باید ذره‌بین بگذاری، چهار تا آبروش بگذاری، آبروشو ببری. ببینید خیلی فرق ها هست بین انتخابات و دموکراسی، انتخابات اسلامی و غیر اسلامی. تفاوت های اخلاقی هست، تفاوت های حقوقی هست، تفاوت در لحن رقابت هست. اینا باید آموزش ببینیم، ماها باید آموزش ببینیم، هم سیاسیون ما، احزاب ما، نامزدهای ما، هم همه ما احتیاج داریم باید آموزش اسلامی ببینیم. ما تازه کاریم، با وجودی که تازه کاریم نسبت به خیلی از دموکراسی ها جلوییم تو دنیا، چون مبنای دموکراسی ما عرض کردن متفاوته. در انتخابات اسلامی پرونده سازی، تهمت، اصالت حذف، انحصار طلبی اینا نیست. رد صلاحیت برای اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه نباید باشه. شما میدونی این برادرت هم صاحب یه فکریه، تو هم همینطور، حالا با همدیگه سر یه مسئله خاص سیاسی یا شخصی اختلاف سلیقه داری، اختلاف نظر داری، اون نظر و دیدگاه او هم در چارچوب اسلام و قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب هست، مال تو هم هست، من حق ندارم به این دلیل نفی صلاحیت بکنم از او چون 100% با من مطابق نیست. یک مسئله هست که باید رعایت بشه. اما از اون طرف پس ما حب ریاست، آبروریزی، جنگ قدرت، تکالب، رقابت سگی، اینا نباید داشته باشیم. اگه بردم بعد دیگه پوست طرفو بکنیم، اگرم باختیم بگیم تقلب شده. اینا رو نداریم دیگه. باید ظرفیت پیروزی رو داشته باشیم، ظرفیت شکست رو هم داشته باشیم. هر دوش. اگه برای خدمت آمدیم، اصلا امام میگه که پیروزی و شکست مساویه. یه وقتی امام میگفت اگر واقعا این مسئولیت‌های حکومتی رو اگه می‌خوای بفهمی کسی برای خدا و مردم و اینا اومده یا برای خودش، یه لحظه تصور کنه که هیچ نوع مزایایی پشت این مسئولیت نباشه. هیچ نوع، نه قدرت، نه امکانات زندگی شخصی بیشتر، نه نفوذی، هیچی نباشه. آیا بازم با همین حرص و ولع میری جلو یا نه؟ اگه بازم با همین حرص و ولع میری جلو، معلوم میشه واقعا برای خدا آمدی نه برای خودت. اما اگر داری میای مطابق با تصوری که اگه من رفتم مجلس یا شورا یا رئیس جمهور شدم، بعدن یه همچین چیزایی خواهم داشت، این میشه دیگه همون تکالب. یک علامت دیگه هم که امام همون موقع داد، گفت برای که بفهمین رقابت‌های سیاسی دینیه یا غیر دینی، خداییه یا شیطانیه، ایشون گفت ببینین یک کار خوبی که میخواد انجام بشه برات مهمه که تو انجام بدی حتما، یا اگر او هم انجام بده تو همونقدر خوشحال میشی. دقت کردین؟ مثلا فرض کن میگن که آقا اجراء فلان طرح برای جامعه مفیده. ببین اگر میگه که اون طرح مفیده به شرطی که من انجام بدم، یا اگر همین تر رو تو شکست خوردی رقیبت داره اجرا میکنه، حالا اگه همونقدر خوشحال میشی که خودت اجرا میکردی، معلوم میشه واقعا برای مردم، برای خدا بوده. اگر وقتی که خودت اجرا کنی خوبه، ولی وقتی همون رو یک رقیبت اجرا کنه میشه بد، معلوم میشه تو مرض داری. ما خیلی از کارهای هستش که میگیم خوبه، ولی میگیم به شرط خوبه که من بکنم. اگه شما بکنی همون دیگه برای من ارزشی نداره. اینا یک پیچیدگی ها، یک مرضای ما داریم آقا، 6-7 لایه. هیچ کس ما رو نمیشناسه. گاهی خودمونم کلاه خودمونو برمیداریم. این که میگن محاسبه کنیم خودتون رو همش، برای که ما یک جانوراییم که ما رو هیچ کس نمیشناسه، خودمونم به آسون خودمونو نمیشناسیم. نصیحت داریم میکنیم یک طرف به خدا و آخرت، پشت شیطانه. امام میگفت گاهی میاد با زبان خدا و موعظه و اخلاق و قیامت حرف میزنه، پشت شیطانه. چون میخواد خودش جا بندازه، هدفش هدایت نیست، هدف اثبات خود، تخریب اونه. از زبان مذهبی استفاده میکنه، از زبان انقلابی، از زبان مردم. مردم اینجورن، مردم چنین میگن، حقوق ملت. یکی میگه شرع و یکی میگه حقوق ملت و یکی میگه اخلاق و یکی میگه ارزش‌ها، و ته تهش میبینی که وقتی خوب دقت میکنی ذره بی میندازی، میبینی هیچ چیزی نیست الا خودم. این مرضا رو ما هممون داریم، سر خودمون رو کلا میگذاریم، البته اونها بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. این یک طرف قضیه. اما یک طرف قضیه نظارت بر انتخابات در مسئله حکومت سهل‌انگاری نباید کرد. معیارهای اخلاقی و عقیدتی برای ورود به حکومت لازمه. اونجا نباید ساده برخورد کرد، ساده لوحی کرد، معیارها رو کنار گذاشت. حکومت بر اساس شایسته سالاری است. اگر شایسته سالاری است، بایستی یه سری شایستگی‌های احراز بشه. یه سری شایستگی های طبق قانون احراز میشه، شایستگی های حد اقلی، احراز صلاحیت های حد اقلی است. حد اکثریش دیگه باید گذاشت به انتخاب ملت، اما حد اقلیش رو باید سیستم انجام بده. متعرض کردم برخورد سلیقه‌ای و باندی و شخصی نباید کرد. امروز تو اونجا داری احراز صلاحیت میکنی، اونو بزنی کنار، فردا اون میاد تو رو بزنه کنار. هیچ کدوم تونم دلیل نداری، دلیل شرعی قانونی نداری برای کارت. اگه کسی واجد صلاحیت باشه، ما رو لجبازی و بانبازی رد صلاحیتش بکنیم، مسئولیت داره. اما اگر کسانی صلاحیت حد اقلی رو ندارن، یعنی باید به چیزایی معتقد باشه طبق قانون اساسی، معتقد نیست، ملتزم نیست، اگه این رو تایید بکنی خیانت کردی. و همه جای دنیا همینطوره. هیچ سیستم سیاسی در هیچ دموکراسی در دنیا مخالفین مبانی سیستم رو وارد رقابت‌های انتخاباتی اون سیستم نمی‌کنن. دقت می‌کنید؟ در هیچ سیستم. اصلا خلاف عقله. فرض کنید در آمریکا بگن که یک کسی ولو کمونیست باشه، یعنی مبنای نظام سرمایه‌داری رو قبول نداره، کمونیسته، ولی اجازه بدن بیاد تو انتخابات، که بیاد بره پارلمان، بره سنا، کنگره، بیاد رئیس جمهور بشه. همین چیزی هیچ وقت هم کار نکردن و نمیکنن. در هیچ نظام مارکسیستی یک کسی که مارکسیزم رو قبول نداره نمیاد توی انتخابات شرکت کنه. تو هر سیستمی باید مبنای سیستم رو قبول داشته باشی، مبنای سیستم رو قبول داشته باشی، ملتزم باشی، معتقد باشی، بگی ساختار رو قبول دارم، قانونش رو قبول دارم، قانون انتخاباتش رو قبول دارم، ناظرانش رو قبول دارم، ولو انتقاد و اعتراض دارم ولی قبول دارم، میام تو این چارچوب مسابقه بدم. مثل کسی که میگه میان آقا تو مسابقات ورزشی میگه من میام مسابقه فوتبال، وقتی آمدی ثبت نام کردی آمدی تو میدون فوتبال، معنیش اینه که چیه؟ داور رو قبول داری، قانون فوتبال رو قبول داری، تیم رقیب رو قبول داری. اینا نمیتونی بیای وسط بازی یه مرتبه بگی من تو میدون فوتبال میخوام بسکت بازی کنم، بسکتبال میخوام بازی کنم، من اوت رو قبول ندارم، فول. اینا به نظر من فول نیست، داور سود زد، غلط کرد که سود زد، من داور رو قبول ندارم. این که نمیشه، که هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. میپرسیدن یک جایی بودم کسی میپرسید آقا چرا نمیذارن یک کسی مثلا مخالف ولی فقیه بیاد توی انتخابات؟ خب ولی فقیه قبول نداره، چرا محرومش میکنن از حضور در انتخابات؟ اصلا تو مثل قانون و سیستم و عقل و اینا سرت نمیشه. اصلا تو هر سیستمی رقابت در چارچوب همون سیستمه. مثل که بگن آقا چرا یک نظام نمیذاره ما بیایم تو نظام سرنگونش کنیم؟ مثل که بنده بگم که آقا جناب علی چرا نمیذاری من در خونه تو، چرا شب باز نمیذاری من بیام تو هر کار میخوام بکنم و بعدم برم بیرون؟ همین درسته؟ همین دموکراسیه که در خونه تو شبا میبندی؟ اصلا روالش همینه. سیستم سیاسی در هر کشور مثل خانه است، مثل ساختار واحد به هم پیوسته است. در همه جای دنیا، در همه نظام های دنیا همینطوره. هیچ نظام سیاسی دنیا، همون دموکراتیکاشو میگم، سلطنت و ایناشو نمیگم، دموکراتیک ترین نظام های دنیا باب نظارت یا دخالت رو از بیرون سیستم به داخل سیستم نمیدن. هیچ سیستمی در دنیا وجود نداره و اگر باشه دیوانه است، انتحاره این، که بگه من اجازه میدم عالی ترین مقامات کشور در اختیار مخالفین سیستم باشه. کجا همچی چیزیه؟ در آمریکا، در اروپا، در شرق، در آسیا، در آفریقا یک رژیم سیاسی نشون بدید. اینا توقع دارن، میگه ما یک کسی، میگه چرا نمیذارین بالاخره یه عده جمهوری اسلامی رو قبول دارن، یه عده هم قبول ندارن. خب ما جمهوری اسلامی رو قبول ندیم، چرا نمیذارین بیام تو انتخابات شرکت کنیم؟ چرا نمیذارین ما بیام تو مجلس، ما بیام تو دولت و اینا؟ خب مجلس رو، اصلا مجلس و دولت ساختار حکومته، حکومت رو که در اختیار ضد حکومت قرار نمیدن که. در همه جای دنیا کسی وارد حکومت میشه که التزام به مبانی حکومت و ساختار حکومت داشته باشه، قانون قبول داشته باشه. اینه که به کسی بگن چرا من راه نمیدی تو بازی فوتبال که بازیتون رو به هم بزنم، این معنیش این اصلا. چرا نمیذارید منم شما دارید با هم بازی میکنید، چرا نمیذارید ما هم بیایم تو میدون، ما میخوایم بازی رو به هم بزنیم؟ من داور شما قبول داریم، میگه نه. قانون بازی رو قبول داریم، نه. خب پس نمیتونی بیای دیگه تو بازی. اینجا مال کسایی که قبول دارن، تو چارچوب میخوان بازی کنن. تو میخوای چارچوب بشکنی، ساختار بشکنی؟ چارچوب اگه قبول داری بسم الله بیا، چارچوب قبول نداری هیچ جا تو هیچ بازی ایجاد نمیدن. خودت میتونی برو یه میدون جداگانه را بنداز، یه بازی جداگانه برای خودت و قانون خودت هم بذار و داور خودت هم بذار و اگه بازیکنم پیدا کردی خودت برو یه جدی با هم بازی بکنید. بنابراین یک کاملا چیز عقلاییه که سیستم باید مراقب خودش باشه. کسانی رو که سیستم رو قبول ندارن، قبول ندارن. کسی بیاد، خب رئیس جمهور میخواد بیاد یا نماینده مجلس میاد، نماینده مجلس باید قسم بخوره که من تابع چیم؟ قانون اساسیم، تابع ولایت فقیه‌ام، تابع قوانینم، من طبق قانون در چارچوب سیستم خدمت میکنم. حالا میشه یک کسی بگه من اصلا قانون اساسی رو، ولایت فقیه و چارچوب رو قبول ندارم ولی میخوام بیام تو مجلس، میخوام بیام رئیس جمهور بشم؟ اصلا همچین منطقی هم چیزی؟ رقابت بین کسانیه که قبول دارن سیستمو، نه رقابت بین موافق سیستم و مخالف سیستم. تمام انتخابات همه دموکراسی های دنیا اینجوره. بله، باب انتقاد از سیستم، انتقاد از حاکمیت، اعتراض به لحاظ قانونی بازه، بایدن باز باشه، به روش قانونی باید اعتراض بشه. اما اعتراض قانون شکنانه، ساختار شکنانه، این هم در هیچ دموکراسی در دنیا تحمل نمیشه. هیچ دموکراسی. شما اگر یک بار در تاریخ دموکراسی های آمریکا یا اروپا نشون بدید که یک طرف اعتراض کرده به انتخابات، گفته آقا تقلب شده، خب بعدم گفته که حالا که حرف من نمیگویید ما میایم تو خیابون شلوغ میکنیم، در تاریخ آمریکا و اروپا که اینا پدران دموکراسی‌های غربن، یک نمونه نشون بدید. در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در آمریکا اصلا هم چیزی نیست. همین انتخابات دفعه قبل آمریکا بین الگور بود با بوش، خب چی گفتن؟ دموکرات‌ها میگفتن تقلب شده. رقابت هم اینجوری چسبیده بود، مثل اینجا که حالا 11 میلیون اختلاف نبود که، تمام ایالت‌ها سر به سر شد مساوی، اختلاف سر آراء یک ایالت شد. او ایالت اتفاقا فرماندارش هم برادر خود بوش بود. همه هم میدونستن تقلب شده، میگفتن تقلب شده. آراء شانه به شانه، آخرش گفتن بره دادگاه، قاضی دادگاه همو ایالت نظر بده. قاضی هم چی میذاره؟ فرماندار، یعنی خود برادر بوش قاضی رو گذاشته اصلا. آخرش این قاضی گفت آقا رأی درست شانه به شانه، رأی داد که بوش برنده است. تمام شد. حزب دموکرات نگفت بریزیم تو خیابون. بریزیم تو خیابون و 2 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 8 ماه بیم تو خیابون. همچه حرفایی نزدن. اونا میفهمن این حرف قاتل دموکراسیه. اونا میفهمن که بریز تو خیابون قاتل جمهوریت، نفی جمهوریت، نفی انتخابات و دموکراسی. این کارو نکردن هیچ وقت. البته تا آخرم گفتن تقلب شده، هنوزم میگن تقلب شده. ولی یه اشکالاتی هم هست به نظر من در اطلاع رسانی ها، در توجیه افکار عمومی، در رسیدگی به صلاحیت ها. من فکر میکنم شورای نگهبان میتونه یه مقداری با دقت بیشتر بعضی از آسیب پذیری ها رو کم کنه، اعتمادها رو بیشتر کنه، که حتی همون طرفدار نامزد مخالفم کمتر شک کنه، شک نکنه، عصبانی هم میشه لااقل شک نکنه. میشه یک کاری کرد به نظر من. میشه یه ملاحظاتی داشت برای افکار عمومی درست توجیه بشن، در تایید صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌ها یک کمی شفافتر، مستندتر، که برخوردها خیلی سلیقه‌ای نشه و رعایت حقوق همه بشه. اما از این طرف باید حتما صلاحیت‌ها حتما باید رعایت بشه. اگه یه سیستم سیاسی، کسانی که مبنای اون سیستم، ارزش‌های اون سیستم رو قبول ندارن، نظارت نکنه، بگه هر کی از راه اومد سرشو بنزه پایین بیا تو حکومت، این نابودی سیستمه. این سیستم نابود میشه حتما. این سیستم نمیتونه ادامه پیدا بکنه و قطعا مشکلات اساسی پیدا میکنه. هیچ جای دنیا این کار نمیشه. منتها جاهای دیگه صلاحیت‌هاشون خیلی صلاحیت‌های اعتقادی و اخلاقی و اینا نیست. همینقدر که پابند به سیستم باشه براشون کافیه، به خصوص پابند به احزاب حاکم و باندهای قدرت و کمپانی‌های سرمایه‌داری. بیش از این که وفادار به سیستم باشن، به قانون باشن، به ملت باشن، وفادار به کمپانی‌های سرمایه‌داری باید باشن، ارباباشون. و فرقشون هم با هم ظاهریه. این چامسکی تو آمریکا میگفت که فرق بین جمهوری‌خواه و دموکرات، به شما بگم چیه؟ اینا دو تا حزب در واقع نیستن، اینا در واقع دو تا فراکسیون یک حزبن. دو تا فراکسیون سرمایه‌داران، حزب سرمایه‌داری در آمریکا. و تفاوت دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا و تفاوت حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در انگلیس مثل تفاوت پپسی کولا و کوکاکولا است. در همین حد. اینا تو مبانی با هم هیچ اختلافی ندارن. همه‌شون تو مشت باندهای سرمایه‌داری حاکم بر کشورن. ادبیاتشون یکم با هم فرق میکنه. او جناح بازهای، جناح کبوترها. او چنگال نشون میده، اینم برات میخونه. ولی هر دو یک کار انجام میدن. ادبیات اوباما با بوش چقدر با هم فرق میکنه؟ خیلی دیگه. او که اصلا گفت افغانستان چیکار میکنیم، با ایران آشتی میکنیم، اصلا همه حرفا رو زد. اما در عمل هیچ کاری نبود، هیچ تفاوتی بین این یارو و او نبود. درست این هم عمل میکنن. این داره کمو سیاست رو ادامه میده. ادبیات فرق میکنه. دموکراسی های اونها تفاوت در زبانبازی عمدتن و یکی منافع کی به روش خشن تأمین میشه، کی با یک کمی عقب نشینی تاکتیکی با مدارا. خب ما بایستی، ما هم یه مبانی مشترکی داشته باشیم در اصول، اونتا مبانی درست. بعد یه رقابت در فروع با هم بکنن، در شیوه ها. مثلا هر دو بگن آقا رشوه، اختلاس، سوء استفاده، باندبازی، قو وعده دروغ به مردم، چی اینا همه باید برطرف بشه، فاصله های طبقاتی باید کم بشه، بیمه های اجتماعی زیاد بشه، فلان بشه، اینا همه باید قبول کنن. بعد بگن رو به چه شیوه این نامزد و اون نامزد و این گروه و اون گروه بیان بحث کنن. او بگه آقا روش ما اینه برای مثلا تعمیم بهداشت عمومی، روش شما اینه، ببینیم کدوم مفیدتره به حال کشور. مثلا بحث همین یارانه ها، بیان بحث کنن سر جزئیاتش که آقا اصلش لازمه یا نیست و اگر هست به چه شیوه ای عملشه، که مردم کمتر صدمه ببینن، منافع مردم بیشتر تامین بشه، منافع کشور. خب رو اینا بیایم بحث کنیم، اختلاف کنیم. نه که بیاید تو انتخابات جلوی تلویزیون بیاید دوباره برگردی آقا اصل حجاب درسته یا نه، ولایت فقیه باید باشه یا نباشه، نمیدونم علی صهیونیسم قبول کنیم یا نه، با آمریکا تسلیم بشیم یا نه، انرژی هسته‌ای داشته باشیم یا نه. میگه از بیخ شروع میکنن بحث کردن. خود غربی‌ها هیچ وقت از بیخ بحث نمیکنن. شما ببینید رقابت‌های نامزده رئیس جمهوری‌هاشون، انتخاباتشون، اصلاً بحث رو ریشه‌ها نمیبرن، رو روش‌ها، تو جزئیات با هم بحث میکنن. اینا بایستی، اینا خیلی چیزای مهمه باید بهش توجه کرد. صلاحیت در مسئله حکومت مهمه، منطقه در باب صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی، باندبازی، رفیق بازی، حب و بغض‌های شخصی، قومی، طبقاتی، سنفی، نژادی، حزبی، اینا اگر دخالت بکنه خیانت به حق ملت و خیانت به جمهوری اسلامیه، خیانت به اسلامه. اما این که طرف اشکالات اعتقادی داره، اشکالات اخلاقی داره، فساد مالی داره، حتی اگر رأی هم میدونید زیاد میاره، این نباید بیاد. چون ما جمهوریتمون در چارچوب ارزش‌های اسلامی باید باشه. بعضی‌ها ممکنه بپرسن آقا این حق شهروندی همه است برای که بیان تو حکومت. نه، این حق شهروندی عادی نیست. حقوق شهروندی مهم نیست شما اعتقادات تو اخلاقت چیه. فاسقی یا عادلی، عالمی یا جاهلی، حقوق شهروندی برای زندگی داری. هیچ کس حق نداره از شما بپرسه شما آدم با تقوا یا بی تقوا ببینم حق داری مثلا مسکن داشته باشی یا ازدواج کنی؟ به تو چه مربوطه؟ حقوق شهروندی ها شرط اعتقادی و اخلاقی و سیاسی نداره. اصلا طرف ضد اسلام، ضد نظام، ضد ولایت فقیه، هر جوری هم هر اعتقاد دلش میخواد داشته باشه، به من و شما چه مربوطه؟ میخواد داره تو جامعه زندگی میکنه، تا قانون عادی رو رعایت میکنه، به حقوق دیگران تجاوز نمیکنه، کسی حق نداره از حقوق زندگی محرومش بکنه تا جرمی مرتکب نشده. حتی حکومت نمیتونه بگه چون تو با ولایت فقیه مخالفی، دین با دین مثلا مخالفی، فلانی اگه دوز خونتو زد زده به من مربوطه، پلیس به پلیس گفتم نیروی انتظامی مواظب خونه تو نمیخواد باشه، یا اگر یه کسی با ماشین زد پاتو شکست تو حق نداری شکایت کنی، تو اگه شکایت بکنی به شکایت تو رسیدگی نمیکنیم، همچه حرفایی ما نداریم. طرف صریح بگه من اصلا ضد اسلامم، ضد ولایت فقیه ام، شما هم هیچ کدوم قبول ندارم، قبول نداشته باش، مثل یک شهروند تو جامعه زندگی تو بکن، از حقوقت استفاده کن تا جرمی مرتکب نشدی مثل بقیه، جرم مرتکب بشی بازم مثل بقیه طبق قانون وارد عمل علیه سیستم بشی مثل بقیه، تو هیچ فرقی با بقیه نداری. میخوای عادل باش، میخوای فاسق، میخوای عالم، میخوای جاهل، مثل بقیه. این حقوق شهروندیه. در حقوق شهروندی نباید تفتیش عقاید و اخلاق و اخلاق چجوره، عقاید چجوره، به تو چه مربوطه که چجوره؟ حریم خصوصی منه، بنده دلم میخواد اصلا آدم فاسدی باشه، به شما چه مربوطه؟ تو خونه داخل حریم خصوصی خودم اهل فسادم، تو حریم عمومی اگر آمدم، تو خیابون، تو جامعه یه کاری کردم با من برخورد کن، تو خونه من به تو چه مربوطه؟ من اصلا میخوام برم جهنم. اصلا ما کیو ببینیم؟ ما میخوایم بریم جهنم؟ تو میخوای به زور منو ببری به بهش؟ خیلی خوب، اینا تو حریم زندگی خصوصی شهروندی بسیار خوب. اسلام هم همین رو میگه. اسلام میگه لا تجسسو، قرآن میفرماد در حریم خصوصی مردم سرکشی نکنید، فضولی نکنید، پرونده سازی برای مردم نکنید، دنبال عیبای مردم نگردید، به مردم سوء ظن نداشته باشید، تفتیش در اینکه اعتقادات چیه، اخلاق چیه فلان نکنید، یه حرفی هم زد شما حمله بر صحت کنید، اگه احتمال میدید شق بد شق خوب، شما شق بد رو، اینا مگه نیست توصیه های اخلاقی قرآن و سنت به ما؟ اما یه بحث هست، ورود به حکومت، یعنی حریم عمومیه، یعنی طرف میخواد بیاد شهردار بشه، نماینده مجلس بشه، رئیس جمهور بشه، یعنی میخواد بیاد حاکم بشه بر بقیه ملت، میخواد در سرنوشت مردم دخالت کنه، میخواد برای جان و مال و آبروی مردم قانون بنویسه یا دخالت کنه. اینجا چی؟ اینجا دیگه صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی یه حد اقلش ها، نه حد اکثرش، یه حد اقلش باید احراز بشه. شما میخوای یه حق اضافی بدی بهش، اینا دیگه حقوق عادی شهروندی نیست، میخوای یه حق اضافی بهش بدید، و اون چیه؟ که یه آقا بیاد رئیس ملت بشه. اینجا دیگه حتما یک حد اقلی از شرایط اعتقادی اخلاقی، یه صلاحیت‌هایی باید احراز بشه. البته حد اقلش ها، حد اکثرش هیچ کس نمیدونه، نباید بشه. اینجا وقت بله عمل مهمه، اینجا دیگه حق عادی شهروندی نیست، حق حاکمیت یک حق عادی شهروندی نیست، حقوق شهروندی شرط اعتقادی اخلاقی نداره. و راجع به این مسئله صلاحیت که حکومت، یعنی شما ببینید شورای نگهبان که از وظایف شما ناظرین و اینایی که دروازه حکومت در واقع نگهبان دروازه ورودی حکومته، ببینید اینا که نامزد شدن اینا صلاحیت چه دارن ندارن و بعد انتخابات درست سالم انجام میشه یا نمیشه. یعنی دروازه حکومت در اختیار ناظرین شورای نگهبانه که کی از این در بگذره کیا نگذرن. این باید خیلی حساسیت داشت، خیلی دقت داشت. امانت خدا و مردم مسئله حکومت، عرض کردم بانبازی، رفیق بازی، حب و بغضای شخصی، توهم، متشابهات رو با محکمات عوضی گرفتن، یه چیزی که ضروری دین و انقلاب نیست چون نظر ماست او رو ضروری دین و انقلاب فرض بکنیم، خط قرمزای بی خودی مندرآوردی درست بکنیم، بر خودمون و باندمون ساده بگیریم، بر دیگرانی که با ما اختلاف نظر دارن سخت بگیریم، اینا نباید باشه. اما معیارها و ملاک‌ها خیلی دقیق باید رعایت بشن. کی صلاحیت نداره برای به لحاظ اخلاقی، اعتقادی، حکومتی و مالی وارد حکومت بشه؟ کی صلاحیت داره؟ مسئله حکومت چقدر مهمه؟ من چند تا آیه حدیث خدمتتون عرض می‌کنم، عرضمو ختم می‌کنم. از یک طرف می‌فرماد که قرآن صریح می‌فرماد لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اصلا می‌فرماد مردم رو نهی می‌کنه از اینکه قدرت رو در اختیار، هیچ سهمی از قدرت رو می‌فرماد در اختیار کسانی که حق و حقوق نمی‌شناسن، ستم می‌کنن، حق و ناحق می‌کنن، نباید قرار بدید، نباید به اونها تکیه کنید، نباید به اونها اعتماد کنید. ثم فتمسكم النار، این باعث می‌شود که هستی شما بسوزه. هم نار در دنیاست، عذاب دنیاست، هم نار آخرت و عذاب ابدی است. ثم لا تنصرون، بعد هم گریزی نخواهید یافت و چاره ای نخواهید یافت، گرفتار میشید اگه مراقب نباشید و ظالمان بر سر حکومت بیان، ستمگران حاکم بشن، دیگه راه گریزی نخواهید داشت، خیلی هزینه ها باید بپردازید. آیه 113 سوره هود. در یه روایتی فرمود که از امام سجاد علیه السلام فرمودن که مصیبتکم التواغیت من اهل الرغبه فی الدنیا المائلون الیها المفتونون بها، فرمودن مصیبت بزرگ شما میدونید چیه؟ اینه که طاغوت ها بر جامعه و حکومت شما مسلط بشن. طاغوت کیان؟ فرمودن کسانی که گرایش و رغبتشون به دنیا، یعنی به منافع خودشون، به قدرت و ثروت و لذت، منافع خودشون رو میبینن توی دنیا، اینا طاغوت ها هستن، گروندگان به دنیا، دنیا طلبان، اونهایی که هدفشون سیطره بر دیگرانه. المائلون الیها المفتونون بها، طاغوت هایی که انسان ها رو مانع سعادت و رشد انسان ها میشن، منافع خودشونو میبینن. در یک روایت دیگه فرمود که امیرالمومنین علیه السلام، ببینید این احراز صلاحیت، هم صلاحیت اخلاقی هم صلاحیت عقلی علمی، امیرالمومنین فرمود که انی آسا ایلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها، فرمودن من نگرانم دو گروه حکومت رو در اختیار بگیرن، اگه این نگرانی رو نداشتم من اصلا وارد این برترگیری ها نمی شدم، می ترسم اگر ما نیاییم دو گروه بر مردم مسلط بشن. یک بیمناکم از کی؟ یک سفهاؤها، نابخردان، افراد سفیه، کارنشناس، کم عقل، افرادی که کاردان نیستن، آدم های بی ارزه. من میترسم آدم های سفیه احمق بیان مسئولیت کارا رو به عهده بگیرن، دنیا و آخرت مردم رو تباه کنن، کشور رو نابود کنن، جامعه رو نابود کنن، عقب بره، حقوق مردم پامال بشه. میترسم از حکومت سفیهان و نابخردان. دوم میترسم از حکومت فجارها، فاسقان، افراد و باندهای فاسده که فساد مالی دارن، فساد اخلاقی دارن، دنبال قدرت و ثروت خودشونن. میترسم این دو گروه بر مردم مسلط بشن. فیتخذوا عباد الله خولا، مردم رو به انقیاد اجباری خودشون در بیارن و این طبقات پایین رو زیر پاهاشون له کنن. یعنی چی؟ یعنی باید مراقب باشیم دو گروه وارد حکومت نشن، سفیهان و فاجران، افرادی که فساد مالی، اخلاقی، اعتقادی فساد دارن، وابسته هن به دشمن، فاسد هن، بی تقوی هن، دنیا طلب هن، و یکم آدم های احمق، مذهبی ولی احمق. این دو گروه نباید حاکم بشن. در یه روایت دیگه فرمودن که امیرالمومنین فرمود اذا ملک الاراذل هلک الافاضل، وقتی که مدیریت ها در اختیار افراد رذل و پست و فرومایه در بیاد، انسان های فرهیخته و فاضل حذف میشن و به حاشیه میرن. باید مراقب باشید فاضلان به حاشیه نرند، رذل ها بیان تو متن، فرومایگان برن به حاشیه در قدرت یا از حکومت برن بیرون و افراد فاضل در قدرت باشن. در این روایت دیگه باز فرمودن که راجع به ریاست طلبی، این هم خیلی مهمه که اینا که وارد انتخابات ها میشن حواسشون واقعا خیلی باید هم خودشون هم طرفداراشون دقت کنن طرف دنبال چیه، دنبال رئیس شدن به هر قیمته یا دنبال خدمته، چون خدمت عبادت، رئیس شدن به هر قیمت. حالا ببین تو روایت ما راجع به این چه تعابیری به کار برده. یکی من دو سه تا عرض بکنم. یه روایت مال از امام کاظم علیه السلام فرمود که خسارتی که ریاست طلبی میزنه به دین و به جامعه دینی بیش از ضرری است که انگار یک گله بدون چوپانی گرگ ها بیفتن به جانش. امام کاظم فرمود وقتی یک گرگ ها بزنن به یک گله بدون چوپان چه میکنن با این گوسفندا؟ فرمودن ریاست طلبی با ایمان شما این کارا میکنه، با ایمان هم خود اون شخص هم با ایمان جامعه و مصلحت جامعه دینی. ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها به اذر فی دین المسلم من طلب الریاسه. روایت دیگه از خود پیامبر، اصلا این آیه قرآن که درست برای ریاست طلبا و قدرت طلبا برتری طلبانه، خداوند فرمود تلکت دار الاخره، این خانه آخرت است، این آخرت است، ابدیت، سعادت در ابد. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ما آخرت رو مخصوص قرار دادیم فقط برای کسانی که در دنیا دنبال علو یعنی برتری طلبی نباشند. اصلا فرمود این شرط بهشت، شرط سعادت ابده که دنبال ریاست طلبی و برتری طلبی نباشه. اگه به عنوان خدمت میای جلو ابن نداره، رقابت سالم بر سر خدمت به خلق بله، اما ریاست طلبی این تعبیری است که فرمودن که کسانی که دنبال علو و برتری در روی زمین هستند، قرآن خداوند فرمود کسانی که در دنیا روی زمین دنبال برتری طلبی هستند، دنبال اینکه من باید رئیس بشم، من باید بالاتر باشم، من باید ثروت بیشتر، قدرت بیشتر داشته باشم، من باید بالا آقا بالا سر باشم، شما رو باید زیر پام باشید، فرمودن محاله چنین کسانی هیچ سهمی از آخرت نخواهند داشت. این وعده خداوند در قرآن. از پیامبر پرسیدن این لا یریدون علوا فی الارض، این برتری در زمین به چه معناست؟ پیامبر فرمودن التجبر فی الارض، این دیکتاتوری در روی زمین، و این که من باید رئیس باشم بقیه مرؤوس باشن، و الاخذ به غیر الحق، گرفتن غیر حق یا گرفتن به دست آوردن قدرت و ثروت به ناحق و به روش نامشروع از طریق خیانت و دروغ و ظلم، زورگویی. خب روایت دیگه، حالا زیاده، من دیگه چند تا سوالم جواب بدم. چه کنیم که باعث سازماندهی مجدد جریانسازی نیروها و طبقه اشرافیگری، طبقه اشراف نشود؟ در درجه اول به نظرم فرهنگسازی، گفتن و شنیدن، اول وقتی جامعه میخواد منحط بشه یا بالا بیاد، اعتلا یا سقوط پیدا بکنه، ارزشاش تغییر میکنه. اول باید همه مراقب باشن این ارزشا تغییر نکنه، معروف و منکر جابجا نشه. این که میگن مدام امر به معروف نهی از منکر، معنیش نیست که لزوما باید به حرف شما هم عمل بکنن. حتی اگر امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دعوت به ارزش ها و مبارزه با اعتراض با ضد ارزش ها، حتی اگر در واقع عملی هم نشه، بازم باید گفت، بازم باید امر و نهی کرد، برای که فایدهش اینه که جدول ارزشی به هم نمیریزه. باید بگید ولو عمل نکنن، این رو باید هیچ وقت ترک نکنه، چون اگه نگفتی کم کم جای معروف و منکر عوض میشه، کم کم اصلا معروف و منکر منتفی میشه، بعد یه دوره میرسه که اصلا در اصلی که یه چیزایی معروف یا منکرن وقت ممکنه نفع بشه. کسانی که امامت رو قبول دارن ولی با ولایت فقیه مشکل دارن چه حکمی دارند؟ حکمشون رو من نمیدونم چیه، ولی اینا باید صحبت بشه. ولایت فقیه در واقع در ذیل امامت تعریف میشه در عصر غیبت، ادامه همونه و منشأ مشروعیتش همون امامته. این رو باید به لحاظ هم فقهی هم به لحاظ کلامی، اینا توضیحاتی داره و در این باب کتابایی هست که باید بحث کرد. مگر نگفتند آسایش دو گیتی در این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا؟ پس چرا با آمریکا و انگلیس مدارا نمی کنید؟ و این دشمن شخصی رو گفتن، یعنی با دشمن شخصی گفتن مدارا بکنید و اینا. مثلا حق شخصی شماست، یک کسی به شما یک صدمه ای زده، خب با دشمن شخصی خودت گفتن گذشت بکن، اما با دشمن اصول که نگفتن مدارا بکن. مدارا با دشمنان اصول میشه سازش، میشه تسلیم، اما مدارا با دشمن شخصی، یک کسی الان به شما یه اذیتی کرد، آزاری رسون، بله گفتن مدارا بکن. اسم بعضی من مک سوالا که نمیخونم، اسم آوردن، اسم افرادی را آوردن، چرا فلانی اینجوری کرد، چرا فلانی اینجوری گفت. اینا چیزای حوزه کار من نیست، واقعا نه که بدونم و نخوام بگم، من بعضی از اینا رو خبر ندارم. الان دارم سوالای شما رو میخونم، تازه دارم با خبر میشم. الان من این سوالا رو دو سه تاشو خوندم، چشم و گوشم باز شد. عجب، اینم نمیدونستم. اینا آیا در صدر اسلام شورای نگهبان بوده است؟ آقای کلاس توجیهی برای آقایون بزنید. شورای نگهبان نبوده است، ولی اصل اون نکته که به شما گفتم، همین روایت هایی که خوندم بعضیاش، یعنی همین که کسانی رو بر رأس حقوق ملت که میگذارید باید مراقب باشید اینا اهل یه معرفت علم حداقلی، اخلاق حداقلی، تقوای حداقلی باید باشن. به این معنا بله. ولی شورای نگهبان بعید میدونم، ندیدم من در روایات چیزی داری گفت. بعضی از دنبال تفرقه بین شیعه و سنی هستند و جلساتی جسارت و گستاخی میکنند، تبلیغ میکنند در برابر آنها چه باید کرد. ببینید بین هم شیعه هم سنی بعضی داریم منبریایی که توهین میکنند، این واقعا خلاف. اینم باز همون سوال، چرا با فلانی برخورد نشد؟ توهین به مذاهب ما حق نداریم بکنیم. قرآن میفرماد حتی به مشرکین و بت پرستا فرمود لا تسبوا، فحش ندید حتی به بت‌هاشون. ما فحش و اهانت رو اینا نباید بکنیم. یه بحثش بحث علمیه، مباحث کلامی، فقهی، تاریخی، رواییه، بحث میکنیم. خواص با خواص، اهل علم با اهل علم به روش علمی بحث کنن. یه بخشش هم دیدگاه های خودمون رو میگیم، آقا حالا این بحث، اینم نظر ما. اما دیگه بقیه فحش دادن، این به اون فحش بده، اون به اون فحش بده، اینا رو به نظر من هم خلاف مصالح کشوره، هم خلاف شرع. و دشمنم دنبالشه. شما این همین یارو رو که گرفتنش، اعترافاتی که کرده، خب همین مقداری که گفته تو سایت ها و تو اخبار آمد، خیلی چیزای مهمی بود. میگه سه بار با فرمانده ناتو جلسه داشتیم و چند بار با سیا پایگاه های اطراف کشور داشتن میزدن. یکی از عمده ترین اهدافشون اینه که بالاخره یک کار کنن، ایران هم مثل پاکستان و عراق تو کوچه و خیابون و مسجد و حسینیه شیعه و سنی مردم به جان هم بیافتن. هر کس به هر روشی کمک بکنه به این قضیه، یه چیزی بگه و کاری بکنه که در تحریک عوام و مردم مؤثر باشه که اینجور رفتارا بشه، میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه، این واقعا خیانته. این خدمت مستقیم به آمریکا و اسرائیله. این خدمت مستقیم. ما شیعه ایم، افتخارم میکنیم، استدلال هم داریم، اما فحش و توهین و اون آقای منبری شیعه میره رو منبر یه چیزایی از بلوتوث میکنن به هم دیگه، واقعا به خودم نگاه میکنه شرمنده میشه. باز یکی از اون یک سنی پیدا میکنن، باز اون رو بلوتوث میکنن همطور. من فقط یک کلمه به شما بگم، در خوابگاه یک دانشگاه یه سی دی رو پخش کرده بودن، فحشای ناموسی، فحشای زشت که خلاف 100% شرعه، به بزرگانی که خب بالاخره اهل سنت قبولشون دارن. بعد این سی دی رو برده بودن تو خوابگاه دانشجویی، تو زاهدان تقسیم کرده بودن. اینا خائن نیستن، ولی اون کسی که پشت پرده است کیه جز سرویس‌های جاسوسی؟ اون طرفم فلان. بعد این باعث میشه از اون طرفم جریان وهابی بیاد از بین بچهای سنی، بگه ببین آقا چه میکنه، از بین اون میاری بگه یا آقای سالا باشه برای نفر بعد. سلامات.